ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 8 تیر ماه. از هر جایی که همراه ما هستید و مجله شامگاهی رادیو فردا رو بعد از برنامه ساعت 6 دنبال می‌کنید. و یک ساعت آینده در این برنامه زنده همراه شما خواهیم بود با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که از صبح تا این دسته همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گروهی از ساکنان خرمشهر روز جمعه در اعتراض به شوری و جیره‌بندی آب در مقابل محل برگزاری نماز جمعه تجمع کرده و علیه برخی از مسئولان این شهر شعار سر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این تجمع حدود ساعت 11 صبح جمعه آغاز شد و با حضور و سخنان عبدالنبی موسوی فر امام جمعه این شهرستان پیش از نماز به پایان رسید. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در حالی که ظرف‌های پلاستیکی خالی حمل آب در دست داشتند، شعارهایی را به فارسی و عربی سر می‌دادند. از جمله این شعارها مسئول بی‌لیاقت نمی‌خواهیم و به نام دین ما را غارت کردند بود. در روزهای اخیر فراخوانی در فضای مجازی برای این تجمع منتشر شده بود. داوود حسینی مدیر آبپای روستایی آبادان کاهش آب رودخانه بهمنشیر به دلیل خشکسالی‌ها را دلیل شور شدن آب این دو شهر اعلام کرده است. بیژن نامدار زنگن وزیر نفت ایران روز جمعه گفت که اگر برخی در کار وزارت نفت اخلال ایجاد نکرده بودند و صادرات نفت ایران به 4 میلیون بشکه در روز می‌رسید، امکان تحریم نفت ایران دیگر ممکن نبود. آقای زنگنه در مصاحبه با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی هیچ توضیحی درباره کسانی که در کار وزارت نفت اخلال ایجاد کردند بیان نکرد. او همچنین توضیحی نداد که دقیقاً چه مشکلی برای قراردادهای این وزارتخانه ایجاد شده است. او در این حال گفت اگر 5 قرارداد دیگر مانند قرارداد توتال منعقد شده بود و صادرات ایران به 4 میلیون بشکه افزایش می‌یافت، آنگاه خروج ایران از بازار نفت برای آمریکا بسیار زیانبار می‌شد و این کشور دیگر نمی‌توانست نفت ایران را تحریم کند. وزیر نفت ایران در این زمینه به میزان تولید نفت و گاز روسیه اشاره کرد و گفت که چون به گفته او بازار تحمل خروج روسیه را نداشته، این کشور با تحریم نفت و گاز روبرو نشده است. روز جمعه همزمان با 2 نماینده اصولگرای مجلس، کاظم صدیقی از جمله روحانیان منتقد دولت نیز در سخنرانی نماز جمعه خواستار ترمیم کابینه حسن روحانی برای حل مشکلات اقتصادی شد. به گزارش مهر، آقای صدیقی در نماز جمعه دولت را به اتخاذ تصمیمات غلط اقتصادی در زمینه خرید و فروش طلا متهم کرد و گفت اگر کابینه نیاز به ترمیم دارد باید هر چه سریعتر این اتفاق رخ دهد. همزمان حمیدرضا حاج بابایی و احمد امیرآبادی فراهانی، 2 تن از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در مصاحبه‌های جداگانه با وبسایت خانه ملت خواستار تغییراتی در تیم اقتصادی دولت شدند. آقای امیرآبادی فراهانی که عضو هیئت رئیسه مجلس نیز هست، در این حال گفت که زمان استیضاح حسن روحانی رئیس جمهوری هنوز فرا نرسیده است. از سوی دیگر شماری از مقامات اصولگرا با اعلام حمایت خود از دولت حسن روحانی خواستار کنار گذاردن اختلاف ها شدند. سقوط ارزش ریال در هفته‌های اخیر با اعتراض‌های از سوی بازاریان در تهران و شهرهای دیگر روبرو شده و اعتراض‌ها و تجمعاتی نیز در این زمینه شکل گرفتند. و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در پی دور تازه حملات ارتش سوریه برای بازپسگیری کنترل مناطق مرزی در جنوب این کشور، 120 هزار نفر در مناطق جنگی آواره شدند. به گزارش رویترز، این سازمان که مقرش در لندن است میگوید که 10 هزار تن از آوارگان در مرز سوریه و اردن در جنوب این کشور تجمع کردند. بر اساس این گزارش، هزاران تن نیز در پشت مرزهای بلندی‌های جولان که توسط اسرائیل اشغال شده جمع شدند. این درگیری‌ها در شرق استان درعا در جریان است. این استان آخرین بخش از مناطق جنوبی سوریه است که هنوز بخشی از آن در کنترل شورشیان قرار دارد.
خیلی متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرها را شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما در ادامه، آیا جمهوری اسلامی ایران آماده رویارو شدن با بحران اقتصادی هست؟
از اتحادیه اروپا برای رفع مسائل ایران کاری ساخته نیست. از چین و روسیه کاری ساخته نیست.
نخست وزیر اسرائیل اعتراضات ایران را نشانگر ثمر بخش بودن فشارهای بین المللی خواند.
برای اینکه نمیتونه پاسخ بده به نارضایتی و ناخرسندی مردم در زمینه اقتصادی، یک سرکوب بسیار گسترده خواهد کرد، زمزمه آوردن یک نظامی از همین روز.
و ایران در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان در رتبه سوم جهانی قرار گرفت.
به اینا پیشنهاد میکنن که اگر برن و در سوریه بجنگن، اون مقررات یا به طور کلی محدودیت های اقامتشون در ایران برداشته میشه، میتونن در ایران اقامت بکنن، که در بسیاری موارد دیدیم که این افراد کشته شدن.
همراه مجله شامگاهی ما باشید. در انتهای این برنامه، برنامه کارنامه رو خواهید شنید. یک روز بعد از سخنرانی حسن روحانی در هماندیشی مدیران دولتی در مورد راهکارهای مقابله با تحریم‌های آمریکا و بهبود وضعیت اقتصادی، معاون او و رئیس سازمان برنامه و بودجه در شبکه خبر ایران حاضر شد تا راهکارهای عملی دولت را تشریح کند. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی داره به راهکارها و مسائل مطرح شده در این زمینه.
در پی سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در عصر چهارشنبه و در نشست هماندیشی مدیران دولتی پیرامون راهکارهای مقابله با تحریم‌های آمریکا و مشکلات اقتصادی، محمد باقر نوبخت معاون وی و رئیس سازمان برنامه و بودجه پنجشنبه شب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر حاضر شد تا به گفته خودش روش‌های عملیاتی دولت در ایجاد تحول در سبک و شیوه و مدیریت ایران و افق‌های پیش رو را ترسیم کند. آقای نوبخت در صحبت‌های خود به منابع ناکافی در پی تحریم‌ها و صرفه‌جویی اشاره کرد و در ادامه نیز چندین راهکار ارائه داد که پیشتر حسن روحانی در نشست هماندیشی مدیران دولتی با آنها اشاره کرده بود.
ما باید خیلی بیشتر از گذشته متناسب با این شرایط وقت بگذاریم. اون چیزی که آقای رئیس جمهور باید خودتون شروع بکنید اینه که وقتی بیشتری بذاریم از دستگاه‌های خودمون شروع بکنیم. مثلا بس اینه که آیا ما به همون میزانی که پارسال پول آب دادیم، پول برق دادیم، پول سوخت دادیم، امسال هم باید همون بشه، حتما باید امسال کمتر بشه. چه بخصوص الانی که ما میگیم مردم شما آب رو صرفه‌جویی بکنید، ما باید خودمون از ادای خودمون شروع بکنیم.
حسن روحانی در سخنرانی روز چهارشنبه خود به صرفه‌جویی در بودجه، تولید و اشتغال، تنظیم بازار، کنترل نقدینگی و حمایت از اقشار کم درآمد جامعه اشاره کرده بود و از کابینه‌اش خواسته بود تا این موارد را رعایت کنند و برای آنها برنامه‌ریزی کنند. آقای نوبخت به شبکه خبر آمده بود تا این نکات را تشریح کند و برنامه‌های دولت را برای مردم باز کند. با این حال فقط به مسئله صرفه‌جویی در بودجه اشاره کرد و همچنین تنظیم بازار و کنترل تورم. آقای نوبخت در صحبت‌هایش گفت که دولت در مورد کنترل تورم و تنظیم بازار هر آنچه که لازم بوده را انجام داده است.
دولت وظیفه‌شو انجام بده. وظیفه دولت چیه؟ وظیفه دولت اینه تمامی مایحتاج مردم رو بشناسه و حتی در یک شرایطی اونها رو طبقه بندی بکنه. میخوام به شما بگم دو تا کار باید انجام بده. یک، این که دولت باید زمینه اصلی برای کمبودها رو برطرف بکنه، برای هر گونه بهانه‌جویی در جهت افزایش غیر متعارف غیر معقول قیمت‌ها رو انجام بده. بخش دیگرش رو کارش نظارت بکنه.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس معتقد است که با نگاهی به افزایش نرخ تورم از اردیبهشت ماه سال جاری تا به امروز میتوان متوجه شد که سیاست دولت در تنظیم بازار و کنترل تورم سیاست موفقی نبوده است.
میشه به آقای نوبخت توصیه کرد که گزارش‌های چند روز گذشته بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رو درباره تورم مطالعه بکنند. در این گزارش ها ما میخونیم که در عرصه‌های بسیار اساسی مثل مواد غذایی تا یک ماه، یعنی از اردیبهشت به خرداد ماه، نرخ تورم فقط یک ماه برای این موادی که بنده عرض میکنم چیزی حدود 5% افزایش حاصل شده و اقتصاددانان مستقل در ایران نرخ تورم و جهشش رو طی یکی دو ماه گذشته حتی بالاتر از این ارزیابی میکنن. به احتمال غریب به یقین اگر وضعیت فعلی با توجه به متغیر ارز و شرایط کشور ادامه پیدا بکنه، سال آینده نرخ تورم ایران این احتمال وجود داره که حتی تا سطح 20% و بالاتر هم پیش بره.
ایران در سالهای اخیر چندین جهش ناگهانی افزایش قیمت دلار را تجربه کرده. با این حال آخرین بحران ارزی ایران که دامنش در فروردین ماه آغاز شد و همچنان ادامه دارد، تنها به بازار ارز و صرافی ها محدود نماند. در ایرانی که 6 ماه پیش شاهد اعتراضات سراسری دیماه بود، این بار التهابات بازار ارز منجر به بروز اعتراض، تجمع و اعتصاب میان بازاریان شد. آیت الله خامنه ای بار دیگر با دخالت در سبک زندگی مردم به سفر خارجی کمتر سفارش کرد و رسانه‌های نزدیک به جناح‌های تندرو و اصولگرا به دولت تاختند و از استعفای روحانی نوشتند، سیاستی که در 48 ساعت گذشته به نفع حمایت از دولت تغییر کرده است. حسن منصور، کارشناس امور اقتصادی مقیم بریتانیا، معتقد است که دولت دوم حسن روحانی با کنار گذاشتن تیم اقتصادی قوی خود مشغول تکرار اشتباهات دولت محمود احمدی نژاد است.
دولت آقای روحانی در دوره اول خودشون با استفاده از مشاورهای خوبی که در زمین اقتصاد داشتن تونستن اندک تغییری در وضعیت اقتصادی پدید بیارن، برای اینکه تونستن تورم رو کنترل کنن. ولی در همین اواخر متاسفانه ایشون عودت کردن به برنامه های دولت آقای احمدی نژاد و در نتیجه در واقع اون سیلبندی رو که جای تورم بود برداشتند. ایشون برای ترمیم کردن پول مال باختگان که شرکت های خصوصی بالا کشیدند متوسل شدند به تزریق پول پایه در اقتصاد که اقتصاد ایران رو منفجر میکنه. ایشون اعلام کردن با همین تیمی که وجود داره یک نرخ مصنوعی برای ریال 4200 تومان، نتیجه اون از نظر خروجی دلار از ایران این بود که طی 2 ماه در ایران 20 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام گرفت. یعنی این شرکت ها برای گرفتن خالی کردن خزانه هجوم آوردن و از نظر ورودی صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی عملا با حسابسازی پولایی که باید وارد کنند به ایران بر نمیگردونن، برای اینکه دلار 6000 تومانی رو نمیتونن وارد کنن به 4200 تومان بفروشن. در نتیجه سیاستهای مختل کننده رو خود دولت در پیش گرفت.
تحریم های آمریکا همراه با خروج شرکت های بزرگ اروپایی سایه همه اینها بر سر ایران سنگینی میکند.
گزارش سمیرا قراری رو شنیدید. اما شما در مورد این وضعیت بحران اقتصادی در ایران و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای رویارویی با این بحران چه فکر میکنید؟
دولت مردان و رهبران نظام ایران، بنده به عنوان یک ایرانی فکر میکنم که اگر در بالای بدنه نظام تصمیم گرفته بشود که با امریکا مذاکره کنند، ساختار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران نجات پیدا خواهد کرد. بنده مطمئنم که اگر فقط رهبری اعلام کند که ما مذاکره خواهیم کرد، دلار 9000 تومان 8000 تومان به 1000 تومان سقوط خواهد کرد و ساختار اقتصادی ایران نجات پیدا خواهد کرد از این اوضاع به هم ریخته.
پیامی داشتم در مورد مسئله اقتصادی ایران. من فکر میکنم که پرواضح هست برای مردم ایران و مدت هاست که هست این مسئله که مسئله اقتصادی درگیر مسئله سیاسی هستن، نتیجه مسئله سیاسی هستن که ما در ایران داریم. یاد دوره آقای رفسنجانی هم اینطور که آقای خاور گفتن تا دوره آقای خاتمی و روحانی، اینها کسایی هستن که شاید کم و بیش میخوان که کاری برای مردم بکنن، ولی در سیستم نظامی سیاسی که ما داریم این غیر ممکن هست، به خاطر اینکه مردم ما نماینده هاشون سر کار نیستن، مردم ما نماینده هاشون تصمیم گیرنده نیستن، مردم ما نمیتونن اونجوری که دلشون میخواد سیستم سیاسی رو اداره کنن و ایجاد کنن و تمام اینها مسائلیه که باعث مشکلات اقتصادی میشه.
آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفتن خریدار 38000 سکه تنها 31 سال دست‌های خارجی قطعاً دخیل هستند. آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اگه دست خارجی‌ها کار بگو کیه؟ با جناق بن سلمان یا شاید هم داماد ترامپ؟ نه آقا، خودتونید، آقازاده‌های خودتونن. اون برادرزاده و آقازاده‌ها و باجناقا و دامادات بودن که این کارا رو میکنن. آقا یه خورده خجالت بکش.
اخیراً 180 نفر به اصطلاح نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به آقای روحانی گفتن که تیم اقتصادی تو تغییر بده تا مشکلات اقتصادی و ارزی حل بشه. من به فهم شعور این نمایندگان متاسفم که بعد از 30-40 سال هنوز نفهمیدن که دولت مستقر به ظاهر موجود دولت تدارکاتی آبدارتی دولت مستقر در بیته. شما اگه عرضه دارید دولت 30 ساله بیت را مورد استیضاح قرار بدید.
جناب آقای سخنگو دولت، نمیخواد بگی مردم ارز و تلاشون رو بیارن، لطفا به آقازاده ها و آقایون و رهبران بفرمایید که ارز و تلاشون رو بیارن تو بازار و خرج کنن و این مسئله رو حل کنن تا دیر نشده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. از طریق تلگرام برای ما پیام صوتی بگذارید، telegram.me/radiofarda جایی هست که میتونید کانال اختصاصی رسمی رادیو فردا رو پیدا کنید. مطالب تصویر و صداتون رو هم به @fardagram بفرستید تا در بخش های مختلف پخش کنیم یا از مطالب شما استفاده کنیم. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در جدیدترین واکنش به کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌های آینده گفته اگر مخالفت‌ها در داخل کشور با قراردادهای نفتی جدید باعث تأخیر در انعقاد این قراردادها نمی‌شد، صادرات نفت ایران به 4 میلیون بشکه در روز می‌رسید. به گفته آقای زنگنه، بالا بودن میزان صادرات نفت ایران گزینه‌های جایگزین کردن اونها از طرف کشورهای دیگر رو محدود می‌کنه و می‌تونست از فشارهای آمریکا هم کم کنه. از جمشید زند بشنویم.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، روز جمعه در مصاحبه با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس گفت اگر در کار وزارت نفت تأخیر نینداخته بودند و 5 قرارداد دیگر مانند توتال منعقد شده بود، دیگر وضعیت کشور مثل امروز نبود. به گفته آقای زنگنه، اگر صادرات نفت ایران به 4 میلیون بشکه در روز رسیده بود، آمریکا دیگر نمیتوانست نفت ایران را تحریم کند، همان گونه که نتوانست به گفته او روسیه را تحریم نفت و گاز کند، چون مقدار تولید نفت و گاز روسیه به مقداری بود که بازار تحمل خروج آن را نداشت. در دور قبلی تحریم ها علیه ایران که از سال 2012 میلادی تا اواخر سال 2015 به اجرا گذاشته شد، صادرات نفت ایران به روزانه حدود 1 میلیون بشکه محدود شده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، صادرات نفت ایران پس از برجام در ماه‌های اخیر به حدود 2,700,000 بشکه در روز رسیده است. در همین حال آمریکا از مشتریان نفت تهران خواسته است خرید نفت از ایران را تا آبان ماه آینده به حداقل برسانند. ایران در پاییز سال 94 قراردادهای جدید نفت و گاز معروف به IPC را به شرکت‌های خارجی معرفی کرد که هدف از آن افزایش تولید به 6 میلیون بشکه در روز بود، اما مخالفت شدید اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی سبب شد اجرایی شدن IPC تا سال 96 به تعویق بیفتد. کمپانی نفتی توتال و وزارت نفت ایران در 12 تیر ماه 96 قرارداد 20 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی را امضا کردند. امضای این قرارداد نیز واکنش شدید اعضای جبهه پایداری در مجلس و تعدادی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت توتال اعلام کرد که اگر مشمول موافقت آمریکا نشود، اجرای فاز 11 پروژه پارس جنوبی را متوقف خواهد کرد. در حالی که 35 روز از مهلت 60 روزه این شرکت برای کسب موافقت از آمریکا باقی مانده، آقای زنگنه پیش بینی کرده است که بعید است توتال بتواند برای حضور در ایران از آمریکا معافیت بگیرد. وی همچنین گفته است شرکت توتال تا کنون 60 میلیون دلار در این پروژه هزینه کرده است. خبرگزاری رویترز نیز روز پنجشنبه گزارش داده بود که آمریکا می‌خواهد عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس را تحت فشار قرار دهد تا تضمین دهند که هنگام اجرای تحریم‌های ایران نفت کافی به بازار تزریق خواهند کرد. در همین حال خبرگزاری‌های بلومبرگ و رویترز روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه خبر دادند که عربستان در نظر دارد ماه آینده تولید روزانه نفت را به 10,800,000 بشکه برساند که بالاترین رقم از نوامبر سال 2016 تا کنون است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما نخست وزیر اسرائیل اعتراضات در ایران رو نشانگر ثمر بخش بودن فشارهای اقتصادی بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران خوانده. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو در یک مراسم نظامی خروج آمریکا از معامله هسته‌ای و اجرای مجدد تحریم‌های آمریکا رو موجب طغیان اقتصادی در ایران و کاهش حمایت از حکومت خوانده. بکتاش خمسه‌پور در این زمینه با جمشید اسدی استاد اقتصاد گفتگو کرده.
این سخن نادرست نیست، اما باید دانست که حتی بدون این تحریم ها که هنوز آغاز نشده است، چون می دانید سری اول تحریم ها از ماه آگوست شروع می شود، یعنی حدود یک ماه و نیم دیگر، و سری دوم تحریم ها از ماه نوامبر، یعنی حدود پنج ماه دیگر. خب هنوز این تحریم ها به معنی واقعی کلمه شروع نشده و این مشکلات اقتصادی سر و پای نظام ولایی رو در بر گرفته است. اما این افق که کشور دچار تحریم های بسیار بی‌سابقه ای خواهد شد نیز تاثیرگذار بوده است بر این شرایط دشوار. ولی به یک سخن میخواهم بگویم که این مشکلات هم مشکلات ساختاری که از خود درون نظام ولایی بیرون آمده است، هم خب افق تحریم های بسیار سنگینی که پیش روست، و بعد خود تحریم ها فضا رو صد چندان تیره و تار کرده.
با اجرای تحریمات آتی آمریکا که خود رئیس جمهوری آمریکا گفته و همچنین وزیر خارجه آمریکا که تحریماتی بی سابقه خواهند بود در تاریخ، اون وقت چه پیش بینی میشه کرد در مورد وضعیت همچنان متزلزل اقتصاد در ایران؟
ببینید در این شرایط جمهوری اسلامی تنها راهی که میتواند بکند دیگه مسئله این که یک راه حل موقتی پیدا بکند مثل برجام کارساز نخواهد بود، چون ناموفق بودن برجام و به این علت که بخشی و قسمی بود همه فهمیدن و دیگه به این تندر نمیدن. البته برجام یک قرارداد موافقتنامه نیکی بود، پسندیده بود، اما کافی نبود. امروز جامعه جهانی فهمیده است که کافی نیست، پس دیگه این راه حل های قسمی و بخشی رو نخواهد پذیرفت. یا جمهوری اسلامی خواهد پذیرفت که دست از تنش افروزی در منطقه بردارد و اصولا یک طرح نو در اندازد که من بعید میدانم، یا دو راه که همراه هستند این دوتا رو در پیش خواهد گرفت. من فکر میکنم احتمالا راه دومه و آن این است که از یک سو برای اینکه نمیتونه پاسخ بده به نارضایتی و ناخرسندی مردم در زمینه اقتصادی، یک سرکوب بسیار گسترده خواهد کرد. صحبت زمزمه آوردن یک نظامی از همین روز، حالا من بعید میدونم علیه روحانی کودتا بکنن، ولی این باعث خواهد شد که نظامی ها قدرت بسیار بیشتری بگیرن و سرکوب گسترده خواهد. کار دیگری که در همین حال خواهد کرد نظام اسلامی، اما کماکان اگر بستر قدرت باشد، این است که به ویژه از ماه نوامبر که خرید نفت هم از جمهوری اسلامی مورد تحریم آمریکا قرار خواهد گرفت، جمهوری اسلامی چاره‌ای ندارد که وارد اقتصاد قاچاق و بازار سیاه بشه، چون به طریق رسمی و قانونی دیگر به هیچ کسی نخواهد توانست نفت بفروشد و درآمد نفت هر چقدر که کاهش یافته است الان شریان حیاتی نظام جمهوری اسلامی است. فرض میکنم کافی نیست، ولی فکر کنید اگر همین هم بخواد خط بشه.
آقای اسدی، آیا آمریکا میتونه تحریماتش رو تمام و کمال اجرا کنه؟ چون برخی کشورها گویا ملاحظاتی در این مورد دارن.
چرا نتواند؟ کشورهایی که ملاحظه دارن در مورد ایران جمهوری اسلامی به عبارت دقیق تر بی انتقاد نیستن، اما صحبتشون سر این است که الان شرایطی است که امکان رونق اقتصادی ما وجود داره، نباید به اقتصاد ما صدمه بخوره. خب اگر بتونن از جای دیگه نفت خودشونو تحصیل بکنن، دست کم برای اینکه از زیر فشار تحریم های آمریکا و واکنش های آمریکا رها بشن، این کار خواهند کرد. همین امروز آقای زنگنه در صحبتی گفته اگر ما تولید خودمون رو به بالای 4 میلیون بشکه در روز رسونده بودیم، امریکا نمیتونست ما رو تحریم کنه. البته امریکا میتونست تحریم بکنه، ولی یک نکته ظریفی در حرف آقای زنگنه هست، یعنی اون مقداری رو که ما به جهان میفروشیم، یعنی حدود 2 میلیون بشکه در روز، خواهند توانست خریدارا از کشورهای دیگه تهیه بکنن.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید از رادیو فردا با جمشید اسدی اقتصاددان درباره سخنان نخست وزیر اسرائیل که اعتراضات در ایران رو نشانگر ثمر بخش بودن فشارهای اقتصادی بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران خوانده. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. گروهی از ساکنان خرمشهر روز جمعه در اعتراض به شوری و جیره‌بندی آب در مقابل محل برگزاری نماز جمعه تجمع کرده و علیه برخی از مسئولان این شهر شعار سر دادند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود با موضوع قاچاق انسان که روز پنجشنبه منتشر شد میگوید ایران در بین بدترین کشورها در زمینه قاچاق انسان در جهان قرار دارد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز جمعه گفته است اگر برخی در کار وزارت نفت اخلال ایجاد نکرده بودند و صادرات نفت ایران به 4 میلیون بشکه در روز می‌رسید، امکان تحریم نفت ایران ممکن نبود. روز جمعه همزمان با دو نماینده اصولگرای مجلس، کاظم صدیقی از روحانیان منتقد دولت هم در سخنرانی نماز جمعه خواستار ترمیم کابینه حسن روحانی برای حل مشکلات اقتصادی شد. رئیس سازمان بازرسی کشور گفته است اظهاراتش درباره هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت درست بوده و حتی هکر هم دستگیر شده است. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه، در پی دور تازه حملات ارتش سوریه برای بازپسگیری کنترل مناطق مرزی در جنوب این کشور، 120 هزار نفر از مناطق جنگی آواره شدند. معصوم ابتکار معاون امور زنان رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های فوتبال به پایان برسد. و مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی گفته است آیت الله خامنه ای رهبر ایران باید پاسخگوی بی ثبات کردن امنیت در خلیج فارس و ادامه رنج مردم یمن باشد. ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همونطور که شنیدید وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خودش درباره قاچاق انسان که پنجشنبه منتشر شد ایران رو در رتبه سوم قاچاق انسان در جهان قرار داد. در این گزارش ایران در بین کشورهای قرار گرفته که حداقل ضوابط لازم برای مقابله مؤثر با قاچاق انسان رو رعایت نمی‌کنند و تلاش عمده‌ای هم در این زمینه انجام نمی‌دهند. از سپیده بهکام بشنویم.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه تازه خود با موضوع قاچاق انسان که روز پنجشنبه 7 تیر ماه منتشر شد، ایران را در میان بدترین کشورها در زمینه قاچاق انسان در جهان قرار داده است. این گزارش سالانه کشورها را در ارتباط با قاچاق انسان به 3 دسته تقسیم می کند که کشورهای دسته سوم بدترین کارنامه را در این زمینه دارند و امسال ایران در دسته سوم قرار گرفته است. میانمار در رأس این دسته جای دارد و بنابراین بدترین عملکرد را در خصوص قاچاق انسان داشته است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود با عنوان گزارش قاچاق افراد توضیح می‌دهد که قاچاق انسان نوعی بردهداری امروزی قلمداد می‌شود و اجبار افراد برای ترک کشور یا سوء استفاده از مشکلات اقامتی آنان در خارج از زادگاهشان را نیز زیر مجموعه‌ای از قاچاق انسان قرار داده است. در گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا همچنین به کودک سربازان و اعزام کودکان 12 سال به جنگ از سوی حکومت ایران اشاره شده است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره میزان فراگیری اعزام سرباز کودکان در منطقه و ایران و سابقه بکارگیری آنها در حوزه نظامی میگوید.
در کل منطقه بیشتر این کودکانی رو که به خدمت سربازی میگیرن یا برای کارهای شبه نظامی، معمولا در افغانستان ما این رو مشاهده میکنیم و برخی از کشورهای عربی هم همینطور. اما در ایران سابقش برمیگرده به جنگ 8 ساله ایران و عراق و به طور کلی تشکیل بسیج و همینطور فرستادن کودکان از مدارس برای جبهه جنگ و این کار کماکان اون ریشه هاش در ایران وجود داره. ما بارها گزارش این رو در مطبوعات ایران دیدیم که این بچه ها رو دارند باز و بسته کردن سلاح‌های انفرادی و تعلیمات نظامی رو در اردوگاه ها دارن میبینن. در جمهوری اسلامی مرسوم هست و این برخلاف قوانین بین المللی و کنوانسیون ژنو.
در گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا به اعزام اجباری شماری از نوجوانان افغان ساکن ایران به جنگ سوریه اشاره و تاکید شده است دولت ایران مهاجران افغان مقیم ایران را در قالب گروه‌های شبه نظامی و به فرماندهی سپاه پاسداران مجبور به شرکت در جنگ سوریه می‌کند. جمهوری اسلامی ایران پیشتر در این باره گفته بود که برای نبرد با مخالفان بشار اسد و گروه خلافت اسلامی یا داعش نیروهای نظامی خود را در قالب مدافعان حرم به سوریه و عراق فرستاده و شماری از شیعیان افغان و پاکستان را نیز در قالب تیپ فاطمیون و لشکر زینبیون تحت نظر نیروی سپاه پاسداران به سوریه اعزام کرده است. ایران میگوید این نیروها هم مانند بقیه کسانی که برای جنگ در کنار نیروهای دولتی سوریه به این کشور میروند، خود داوطلب اعزام به سوریه شدند. اما در گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا تاکید شده که این نیروها در صورت شرکت نکردن در جنگ تهدید به بازداشت و اخراج از ایران میشوند. حسین آریان در این باره میگوید
دو تا تیپی رو که تشکیل دادن، یا لشکر فاطمیون و زینبیون، اینها کسانی هستند که در واقع در ایران هستند، آسیب پذیر هستند از نظر اقامت، از نظر بودن تو ایران. به همین جهت اینها رو تطمیع میکنند، تهدید میکنند، یه قول قرارهایی به اینا میدن، یه حقوق ماهیانی به اینا میدن. در این حال به اینا پیشنهاد میکنن که اگر اینها برن و در سوریه بجنگن، اون مقررات یا به طور کلی محدودیت های اقامتشون در ایران برداشته میشه، میتونن در ایران اقامت بکنن، که در بسیاری موارد دیدیم که این افراد کشته شدن و خانواده هاشون کماکان شکایت میکنن که در ایران هستن، برای اینکه به قول قراردادهای خودش جمهوری اسلامی وفا نکرده.
در گزارش سال 2018 وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان، کودک سرباز شامل هر کودکی می شود که در هر شرایطی در ارتش برای خدمت رسانی به کار گرفته شود، از جمله در نقش های حمایتی مانند آشپز، باربر، پیامرسان، پزشکی، نگهبانی یا برده جنسی. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، درباره بکارگیری و مشارکت دادن کودکان به ویژه در فعالیت‌های نظامی و خشونت‌آمیز به رادیو فردا میگوید
من فکر کنم مجموعه تحولاتی که ما شاهدش بودیم در دنیا اینه که خصوصا باید کار کودکان کمتر از سن قانونی منع بشه، و به خصوص اگر این کار در رابطه با فعالیت‌های نظامی و فعالیت هایی بشه که درش خشونت هست. بنابراین میشه گفتش که هر نوع مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در فعالیت هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت های نظامی، با فعالیت هایی که خشونت آمیز هستن، با اسلحه سر و کار دارن، یه نوعی جنایت علیه کودکان به حساب میره و یه نوع نقض همه میثاق‌های بین‌المللی که در مورد کودکان و آسیب‌هایی که متوجه اونا هست.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود با یادآوری پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی نوشته است که ایران تلاش قابل توجهی برای مبارزه با قاچاق انسان نکرده و از تهران خواسته است از بکارگیری کودکان و مهاجران برای شرکت در جنگ سوریه دست بردارد و قربانیان قاچاق را که مرتکب کارهای غیرقانونی شدند مجازات نکند. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است، اما پیش از این اعزام اجباری مهاجران افغان به جنگ سوریه را رد کرده است. در 5 سال اخیر مقامات آمریکایی در مورد وضع قاچاق انسان از ایران انتقاد و در گزارش‌های مشابهی گفتند که ایران یکی از کشورهای مبدأ، مسیر عبور و مقصد قاچاقچیان انسان است.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید.
طرح آمریکا برای متوقف شدن خرید نفت از ایران تا چه حد امکان پذیر است و چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
آمریکا به دنبال ایجاد یک موج بزرگ واهمه در مورد پیامدهای خرید از ایران. اگر 5 تا کشور بزرگ اقتصاد جهان بگن که نه، ما این قراردادهای فعلی ادامه میدیم، جریمه میکنه شرکت خریدارها رو.
اصلا چرا نه تنها امروز ولی در سالیان گذشته تحریم میکنن ایران رو، تحت انزوا قرار میدن، مشکلات اقتصادی ایجاد میشه؟ جواب این سؤال عدم کفایت و کشورداری مسئولینی است که امروز در ایران هستن.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
اگر طرفداران این برنامه هستید، حتما فردا شب دیدگاه ها رو بشنوید و از دست ندید. وزیر خارجه آمریکا ایران رو متهم کرده که با حمایت از شورشیان حوثی در یمن به بحران شرایط انسانی در این کشور دامن زده. او آیت الله خامنه ای رو مسئول این بحران دونسته. از کیان معنوی میشنویم.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا که در هفته های اخیر و در پی در دستگیری اداره وزارت خارجه رایزنی‌های بین‌المللی خود را در مورد ایران با رهبران کشورهای دخیل سرعت بخشیده، روز پنجشنبه در ارتباط با آنچه آمریکا رفتار بی‌ثبات کننده ایران و کمک به تروریسم در جهان توصیف می‌کند، به موضوع یمن پرداخت و در توییتی با بیان اینکه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مسئول رفتار ایران در یمن است، گفت: حمایت ایران از حوثی‌ها در یمن نه تنها حملات حوثی را به عربستان سعودی و امارات متحده عربی بیشتر می‌کند، بلکه شرایط انسانی در یمن را که همکنون نیز به شدت جریان دارد بحرانی تر می کند. مایک پومپئو نوشته است: آیت الله خامنه‌ای باید در بی‌ثباتی منطقه حوزه خلیج فارس و ادامه یافتن رنج مردم یمن پاسخگو باشد. شورشیان حوثی که در آن کشور با ائتلاف بین‌المللی نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ به سر می‌برند، بارها شهرهای عربستان را هدف موشک‌های خود قرار دادند. ایالات متحده و همپیمان‌های آن در منطقه بارها گفتند که مدارکی در دست دارند که نشان می‌دهد ایران تسلیحات از جمله موشک در اختیار حوثی‌ها می‌گذارد. جمهوری اسلامی ایران هرچند این ادعا را رد کرده است. ماجرایی که سازمان ملل نیز در حال تحقیق درباره آن است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در نامه‌ای محرمانه به شورای امنیت گفته است که بررسی بقایای موشک‌هایی که شبه نظامیان حوثی از تابستان سال گذشته تا کنون به عربستان شلیک کرده‌اند نشان می‌دهد که قطعات آنها در داخل ایران ساخته شده. دبیرکل سازمان ملل هرچند این موضوع را نیز گفته است که نمی‌تواند ثابت کند که این تسلیحات در چه زمانی به یمن انتقال داده شدند. مایک پومپئو در دیدارهای اخیر بر اهمیت نقش حکومت ایران در منطقه تاکید کرده است. مایک پومپئو هفته گذشته هم با اشاره به نابسامانی‌های اقتصادی در ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرد که ثروت ملی کشور را در راه جنگ‌های نیابتی هدر می‌دهد. وی همچنین این هفته در توییتی اعتراضات و اعتصابات اخیر در ایران را نتیجه فساد جمهوری اسلامی و بی‌عدالتی دانست و گفت که مردم ایران از این همه به سطوح آمدند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به سخنان همتای آمریکایی خود این هفته در بیانیه عنوان کرد که این مردم ایالات متحده هستند که به گفته او از فساد و بی‌عدالتی و بی‌کفایتی رهبرانشان به سطوح آمدند. محمد جواد ظریف نوشت: ایالات متحده منابع مردمش را برباد می‌دهد، چه با ماجراجویی در عراق و افغانستان، چه با حمایت به گفته او کورکورانه از اسرائیل و با گسترش بی‌مصرف سلاح‌های هسته‌ای‌اش. ایالات متحده در پی خروج این کشور از برجام قرار است تا پایان سال جاری میلادی علاوه بر اثرگیری تحریم‌های پیش از برجام، تحریم‌های جدیدی را به حکومت ایران اعمال کند.
کیان معنوی گزارش می‌داد: روسیه اعلام کرده حضور ایران در سوریه قانونی هست و به عنوان یک قدرت منطقه‌ای منافع این کشور باید در نظر گرفته بشه. همزمان مسکو مدعی هست که نیروهای نظامی خودش رو از سوریه خارج می‌کنه و انتظار داره بقیه نیروهای خارجی هم از این کشور خارج بشن. از آنا رایسکایه بشنویم.
به گفته سفیر روسیه در سازمان ملل، چه دوست داشته باشید چه نه، حضور ایران در سوریه قانونی است. واسیلی نیبینز، نماینده دائم روسیه که ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، طی نشست مطبوعاتی گفت ایران به درخواست دولت سوریه در این کشور حضور دارد. اما به گفته وی، نقش ایران در سوریه و تأثیر روی کردش بر کل منطقه موضوع دیگری است که باید بررسی شود. وی افزود: بسیاری از کشورها ایران را به روی کرد مخرب در منطقه متهم می کنند. اما به گفته وی، ایران از مدت ها پیش آمادگی خود را برای مذاکره در این باره اظهار داشته و این طرف مقابل است که چنین آمادگی ندارد. نماینده روسیه در سازمان ملل گفت:
ایران از ریجنال پاور، ایت هاز ایتس لجیتیمیت اینترست این دی ریجن، یو کانات
موو. ایران قدرت منطقه‌ای و دارای منافع مشروع در منطقه است. نمی توان ایران را از منطقه حذف کرد، بلکه باید منافعش را در نظر گرفت و به این منظور باید با ایران گفتگو کرد، نه اینکه صرفا این کشور را متهم کرد.
And for that you have to talk with it, not just accuse.
روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد هستند و به تازگی رئیس جمهور روسیه طی دیدار با همتای ایرانیش بار دیگر همکاری دو کشور در سوریه را ستود. همزمان روسیه با اسرائیل روابط تنگاتنگ دارد و بارها تأکید کرده نگرانی‌های امنیتی اسرائیل که خواستار خروج نیروهای ایرانی ابتدا از جنوب سوریه و اکنون از کل سوریه است را درک می‌کند. چندی پیش نخست وزیر اسرائیل گفت روسیه از عملیات نظامی اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه مطلع است. به گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صدد است طی دیدار قریب الوقوع با ولادیمیر پوتین همتای روسش به توافق پیرامون سوریه دست یابد که بر پایه آن با ایجاد منطقه حائل در جنوب سوریه آمریکا بتواند نیروهای خود را از سوریه خارج کند، اما به شرطی که نیروهای وابسته به ایران از سوریه خارج شوند. در واکنش سخنگوی کرملین گفت در جریان نیست پایه و اساس این گزارش چیست، اما شک ندارد سوریه از محورهای اصلی مذاکرات آتی خواهد بود. نیکلای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است توان روسیه در مهار ایران بزرگ نمایی شده.
بیشک طی مذاکرات این درخواست مطرح می شود، اما توان روسیه محدود است. روسیه به حضور دائم ایران در سوریه علاقه ندارد، به علاوه خود را ابرقدرت می داند و برتر از ایران، اما در این مقطع هنوز حضور نظامی ایران برای تقویت موقعیت اسد ضروری است. از سوی دیگر صدای نارضایتی از داخل ایران می شنویم که حاکی است تهران پیرو خواسته های مسکو نخواهد بود. ایران نگران است با دخیل کردن روسیه در بحران سوریه مرتکب اشتباه شده، اما مصمم است این اشتباه را اصلاح کند و چنانچه احساس کند روسیه منافع راهبردیش را نادیده می گیرد، مناسبات مسکو تهران با چالش روبرو خواهد شد. البته ایران در موقعیت بسیار بدی قرار گرفته، اما انتظار مهار کردن ایران از سوی روسیه نیز ساده لوحانه است.
در حالی که عملیات نظامی ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه شدت یافته، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پنجشنبه اعلام کرد خروج نیروهای روسیه از سوریه ادامه دارد و تنها در روزهای اخیر ده ها فروند هواپیما و بالگرد و صدها نظامی روس خاک سوریه را ترک کردند. همزمان چند دیپلمات روس ابراز اطمینان کردند سایر نیروهای خارجی نیز هرچه سریعتر از سوریه خارج شوند. اخیراً مقامات روس اظهارات ضد و نقیض درباره خروج ایران از سوریه بیان کردند و در حالی که بر قانونی بودن حضور ایران در سوریه تاکید دارند، الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه صراحتاً گفت تمام نیروهای نظامی به غیر از نیروهای روسی باید از سوریه خارج شوند، از جمله آمریکا، ترکیه، حزب الله و البته ایران. ایران میگوید صرفاً مشغول خدمات مستشاری در سوریه است و به تازگی بشار اسد طی مصاحبه با شبکه راشتوده تأکید کرد نظامیان ایرانی در سوریه حضور ندارند. همزمان دمشق و تهران میگویند تا زمانی که مبارزه با تروریسم در سوریه ادامه دارد، کمک های تهران به دمشق ادامه خواهد داشت. به تازگی یک نماینده مجلس شورای اسلامی به شدت از رؤسای جمهور روسیه و سوریه انتقاد کرد. چهارشنبه بهروز بنیادی، عضو فراکسیون امید مجلس گفت دور نیست اسد و پوتین ما را در راه منافع خود برای نتانیاهو و ترامپ قربانی کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بعد از این گزارش و خبرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سری بزنیم به سینما. جشنواره جهانی فیلم در مونیخ به عنوان بزرگترین جشنواره اروپا در تابستان 36مین دوره فعالیت 10 روزش رو آغاز کرده. در این جشنواره 185 فیلم داستانی مستند و کوتاه از 43 کشور از جمله ایران در 8 بخش گوناگون نشان داده میشن. از شهرام میریام بشنویم.
آلمان دارای 3 جشنواره جهانی فیلم است که اولی در اوائل سال در برلین، دومی در آغاز تابستان در مونیخ و سومی هم در اواخر سال در شهر هامبورگ برگزار می شوند. به ترتیب پس از جشنواره برلینالی، جشنواره مونیخ که شامگاه پنجشنبه گشایش یافت، دومین رویداد بزرگ سینمایی در آلمان است. این جشنواره با نمایش فیلم اپرای سپول سیاه و یا کم ارزش برگرفته از اثری به همین نام از برتولد برشت، نمایشنامه نویس معروف آلمانی، به کارگردانی یواخیم لانگ این دوره از فعالیت خود را آغاز کرده. در کنار معرفی فیلم‌های تولید شده در آلمان، 43 فیلم خارجی هم برای اولین بار در فستیوال مونیخ به تماشا گذاشته می‌شوند. این جشنواره دارای 8 بخش گوناگون است و هر بخش هم جوایز ویژه خود را داراست. یکی از میهمانان فستیوال مونیخ رامین یزدانی است که طی 30 سال اخیر در بیش از 120 فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی در آلمان بازی کرده و درباره بخش‌های گوناگون این جشنواره اینطور به رادیو فردا گفته.
بخش مسابقه فیلم‌های سینماستر یا استادان و برگزیدگان سینما، بخش مسابقه فیلم‌های سینویزیون یا نگاه ویژه به سینما، بخش اسپاتلایت، بخش نمایش فیلم‌های سینمای مستقل، بخش فیلم‌های تازه ساخت آلمانی به همراه جایزه استعدادهای تازه، بخش فیلم‌های تازه ساخت تلویزیون آلمان و جایزه برند بورگرمایستر، بخش سریال‌های نو ساختی از کشورهای آلمان، کانادا، بلژیک، آمریکا و استرالیا هستند و در نهایت بخش فیلم‌های کودکان و نوجوانان و جایزه تماشاگران. 4 برنامه ویژه به قدردانی از 4 شخصیت سینمایی هم اختصاص داده شده، از خانم اما تامسون، بازیگر، نویسنده و فیلمنامه‌نویس مشهور انگلیسی که برنده 2 اسکار و نیز خرس طلایی برلین هست قدردانی میشه و جایزه سینمریت به او داده میشه. دیگه اینکه از تری ویلیام، کارگردان و سازنده مشهور فیلم‌های برزیل، برادران گریم و تازه ترین اثرش مردی که دون کیشوت را کشت قدردانی خواهد شد و جایزه سینمریت را نیز به او اهدا خواهند کرد.
در بخش اسپاتلایت جشنواره شهر مونیخ فیلم تازه اصغر فرهادی به نام همه میدانند محصول مشترک فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نمایش داده می شود. فیلم داستانی همه میدانند پیش از این آغازگر جشنواره امسال کن در فرانسه بود. در بخش سینمای بین الملل این فستیوال فیلم ایرانی سد معبر به کارگردانی محسن قرائی و بازی حامد بهتاد و باران کوثری اکران می شود. در این فیلم قاسم، کارمند شهرداری، موظف است با دستفروشانی که موجب سد معبر شدند مقابله کند.
قاسم، این چسبوروانای منو می‌خری دیگه؟
بله بله، خودم خریدم، از خرازی هم خریدم.
از دستفروش چیزی نگیری برداری بیاری تو زندگی من.
میرم می‌خوام یه سری رو اخراج کنن، ویروی جایگزین ندارن، میترسم.
من که اخراجم نشم هم خودم میرم، اما شما اینو بازی تو بخور.
این موبایل رو بگی بهش بده، خیال خود راحت کن، دیوونه است.
موبایلم اگه بد ندم.
آقا شما آقا.
برای چی با تمدید نمی‌کنن؟ چیکار کردی؟
چی بابا میگم، بود دستفروش زده بند.
چقدر از خرازی
دوندی؟ 3 ماه پیش بستم، یه ماه اونیم دیگه.
در کنار نمایش 185 فیلم، فیلمی از افغانستان هم به نام نامه‌ای به رئیس جمهور ساخته رویا سادات در جشنواره مونیخ اکران می شود. این فستیوال 10 روزه تا 16 تیر ماه جاری در شهر مونیخ، مرکز ایالت بایرن و یا باواریای آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
از جشنواره جهانی فیلم مونیخ شنیدید، به عنوان یکی از بزرگترین جشنواره‌های اروپایی در تابستان. اما از 3 سینماگر ایرانی برای عضویت در آکادمی اسکار و داوری فیلم‌های به نمایش درآمده در سال 2018 برای اسکار 91 دعوت به عمل آمده. از مهدی تاخباز بشنویم.
سه سینماگر دیگر ایرانی برای عضویت در آکادمی اسکار و داوری فیلم‌های به نمایش درآمده در سال 2018 برای اسکار 91 دعوت شدند. حسین جعفریان، فیلمبردار فیلم برنده اسکار فروشنده ساخته اصغر فرهادی در رشته فیلمبرداری، برای عضویت در آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار دعوت شده است. همچنین علی عسکری و فرنوش صمدی، سازندگان دو فیلم کوتاه نگاه و سکوت، نیز به عضویت در آکادمی در بخش فیلم کوتاه و انیمیشن بلند دعوت شدند. در سال 2018 از 928 فرد جدید دعوت شد تا به عضویت آکادمی اسکار در بیاید. پیشتر سینماگرانی مانند اصغر فرهادی، لیلا حاتمی، گلشیفته فرحانی، رخشان بنی اعتماد، محمد رسولوف و هایده صفیاری به آکادمی اسکار دعوت شده بودند. همچنین 2 سال پیش از عباس کیارستمی هم برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت شد، اما او فرصت نکرد به دعوت این نهاد سینمایی پاسخ دهد و تنها چند روز بعد از این دعوت این سینماگر در سن 76 سالگی در پاریس درگذشت. امسال از مجموع 982 چهره جدید دعوت شده برای پیوستن به آکادمی اسکار در سال 2018، 49% زن و 38% رنگین پوست هستند که این مسئله در راستای سیاست‌های این آکادمی برای افزایش تنوع نژادی و جنسیتی در اسکار است. هنوز مشخص نیست چه فیلمی از سینمای ایران برای اسکار 2019 معرفی خواهد شد. فیلم نماینده ایران در اسکار حتما باید تا اوایل پاییز امسال در ایران اکران عمومی شده باشد و تا آن زمان هم به اسکار معرفی شود. سال گذشته فیلم سینمایی نفس ساخته نرگس آبیار به اسکار معرفی شد که در میان نامزدهای نهایی جایی پیدا نکرد.
از مهدی تاخباز درباره دعوت و سه سینماگر ایرانی برای عضویت در آکادمی اسکار شنیدیم. اما بخش‌های خبری و تحلیلی ما به پایان میرسه و شما میتونید شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید و با بهروز کارونی تا حدود 10 دقیقه آینده در این برنامه همراه بشید. ممنون از شما که همراه ما بودید. هر جایی که هستید شب آرامی در پیش داشته باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. این هفته بخش نخست مصاحبه با جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، درباره مشکلات و مطالبات کارگران در ایران را خواهید شنید. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری ایلنا به نقل از ماموران پیمانکاری فنی و برق شرکت حمل و نقل ریلی رجا نوشت که 2 ماه دستمزد آنان پرداخت نشده است. در همین حال روابط عمومی شرکت رجا به ایلنا گفت دلیل اصلی پرداخت نشدن دستمزدها کمبود بودجه است. 800 کارگر ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان در محیط این کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، گروه ماشینسازی تبریز اوایل سال گذشته از سوی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده بود. اما حدود 1 ماه پیش به وکالت از سوی این نهاد به یک کارفرمای بخش خصوصی واگذار شده است. در این ارتباط علیار راستگو فرماندار تبریز بدون اشاره به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد کارگران ماشینسازی تبریز گفت که حقوق و مزایای خرداد ماه کارگران پرداخت شده است و مشکلی به گفته او وجود ندارد. خبرگزاری ایلنا خبر داد که 100 میلیون تومان از مطالبات 350 بازنشسته کارخانه کیانتایر پرداخت شده است. بر اساس این گزارش هنوز 2 میلیارد تومان از مطالبات این بازنشستگان باقی مانده است. در ماه‌های اخیر بازنشستگان کیانتایر برای دریافت مطالبات خود چند بار تجمع کرده بودند. خبرگزاری ایلنا در مورد تأثیر نوسان ارزی بر معیشت کارگران در ایران نوشت که سبد معیشت طبقه کارگر به کلی نابود شده است. ایلنا به نقل از شماری از اقتصاددانان نوشت در 3 ماهه نخست امسال قدرت خرید مردم 80% کاهش یافته است و فعالان کارگری بر این اعتقادند که در این شرایط افزایش حداقل دستمزد کارگران به 1,115,000 تومان برای سال جاری کاملا بی اثر شده است. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد این موضوع میگوید
اینقدر وضعیت معیشتی و زندگی جونها خانواده کارگری امروزه تو شرایط بحرانی قرار داره که به نظر من باید پرسید آیا از میان مثلا هزاران صدها مشکلی که کارگری و خانواده کارگری میتونه داشته باشه مشکلی هست که کارگران و خانواده کارگری در ایران نداشته باشن؟ این شما تصور کن هر مشکلی که یک انسان میتونه داشته باشه در تمام جوانب زندگیش طبقه کارگر ایران همین مشکلات رو یکجا داره. همین الان حداقل مزد برای امسال 1,115,000 تومان تعیین شده، یعنی روزانه 37,000 تومان گوشت، متوسط 50,000 تومانه. یعنی کارگر در ایران برای 700 گرم گوشت در روز داره کار میکنه، مثلا این 37,000 تومان در روز میشه 4.6 دلار ماهیانه، میشه 139 دلار. خب کارگر با این مزد داره کار میکنه که اگر مثلا مقایسه کنیم با سال پیش همین موقع که دلار بود مثلا 3,700 و 800، الان شده 8,700 و 600 اون قیمتا، به عبارتی نزدیک به 130% قیمت دلار رفته بالا. و با توجه به این که در ایران از دسته بیل بگیر تا دارو تا ماشینالات سنگین صنعتی تا مواد اولیه کارخانجات همه از خارج وارد میشه، به سرعت این میاد سر سفره کارگر. شما حالا حساب کن همین دستمزدی که 1,150,000، این رو ماهیانه به کارگر پرداخت نمی‌کنن. سالهای گذشته اینجوری بود، الان ابعاد بسیار بسیار وسیع پیدا کرده، به طوری که دیگه کارفرما وای نیسته، کارگر 1 ماه اعتصاب میکنه، 1 ماه خیابون میکوبه و کارگر رو بازداشت میکنن، دستگیر میکنن و بعد به زور این پول رو 1,150,000 که حداقل مزد و با اضافه کاریشنا رو به کارگر پرداخت میکنن. شما همینجوری حساب کنید یک کارگر مثلا با این پول چجوری میتونه زندگی بکنه؟ میگم 700 گرم گوشت در روز دست مزدش. اون وقت حساب کنید 6 ماه ندم. یک کارگر نه بهداشت میتونه داشته باشه، نه درمان، نه بچه‌اش میتونه آموزش داشته باشه. من میخوام بگم که ببینید چیزایی که حقیقتش وجود داره و سالهای گذشته هم وجود داشته، ولی به ویژه از 2 سال پیش به این طرف ابعاد بسیار وسیع‌تری پیدا کرده و امروزه اون چیزی که الان پیش رو ما داریم به نظر من ابعاد بسیار فاجعه بارتری رو خودش خواهد گرفت. این مزیت
همونطور که اشاره هم کردین، شاهدیم که دستمزد بسیاری از کارگرها برای مدتی از جمله چند ماه پرداخت نمیشه. به نظر شما چه دلیلی برای این مشکل وجود داره؟
یک جنبش در واقع فروپاشی و بنبست اقتصادی که وجود داره، یک بخش دیگرش سوء استفاده کارفرماها و به ویژه سوء استفاده کارفرماهایی که در واقع به نهادهای قدرت مرتبط هستن از این وضعیت، این بحران اقتصادی رو یه جوری بهونه کردن و الان پرداخت به موقع دستمزد رو به یک امر روتین تبدیل کردن. همونطور که الان در جریان هستید، مثلا کارخونه فولاد اهواز یا هکو یا آذرات، اینا همشون سرشون نهایتا برمیگرده به نهادهای قدرت و اینا هستن که در واقع با قلدری و گردن کلفتی دستمزد کارگر رو نمیدن. و میگم با توجه به بنبست اقتصادی که وجود داره، از یه طرف دیگه بسیاری از کارفرماها هم که در یک حالت ورشکستگی دارن قرار دارن، کارخونه ها نیمه تعطیلن، 50% کارخونه ها طبق آمار عملا تو شرکت صنعتی خوابیده و اینا مجموعه اون دلایلی که امروز وضعیت رو که شاهد هستیم ایجاد کرده.
مدافعان حداقل دستمزد 1,500,000 تومانی میگن که افزایش بیشتر دستمزد کارگران منجر به افزایش نرخ تورم میشه، یا اینکه بالا بردن حداقل دستمزد به زیان کارفرمایان هست چون هزینه تولید رو افزایش میده. آیا با این وضع باز هم تشکل شما و بقیه تشکل‌های کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران هستین؟
واقعیت اینه که در هیچ جای دنیا افزایش دستمزد باعث تورم نمیشه. توی 40 سال گذشته هیچ وقت دستمزد کارگران درست حسابی افزایش به تناسب تورم پیدا نکرده. توی مقاطعی هم مثلا ببین اوایل انقلاب چندین برابر شد دستمزد کارگر، چرا تورم بالا نرفت؟ یا اواخر دهه 60 بود فکر کنم که یه بار 70% دستمزد کارگر رفت بالا، خب ولی هیچ تورمی رخ نداد. واقعیت اینه که من فکر میکنم که قضیه کاملا برعکسه. منجمد کردن و فیز کردن دستمزد کارگر و عدم قدرت خرید کارگر از اون طرف یکی از عوامل اصلی تعطیل کارخونه هاست. قدرت خرید از بین میره و واقعیت اینه که یه کارگر نمیتونه خرید بکنه. الان مثلا کارگری که با یک دستمزد مناسب ممکنه در هفته 2 کیلو گوشت بخره، با این دستمزد نمیتونه 1 کیلو هم گوشت بخره در 2 هفته. به دنده این معنی دامداری میخواد. کارگر نمیتونه ماشین بخره، کارگر نمیتونه لباس بخره و همه اینها مستقیم به تولید مرتبطن. از اون وقت تولید میخواد و این بنبست اقتصادی که به نظر من در ایران پیش اومده یکی از عواملش همین انجماد دستمزد بوده.
مدافعان تشکیل سندیکا یا انواع دیگر تشکل‌های کارگری اعتقاد دارند که این نهادها میتونن از منافع کارگرها دفاع کنن. این موضوع از جمله در مقابله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار هم مورد اشاره قرار گرفته و حتی قانون اساسی یا قانون کار جمهوری اسلامی هم به اون اشاره کرده. اما شاهدیم که کارخانه‌های بزرگی مثل ایران خودرو یا گروه ملی صنعتی فولاد ایران حتی فاقد شورای اسلامی کار هستند. مشکل در کجاست؟
واقعیت اینه که این قوانین به درجه بالایی، البته که اون نوع تشکل‌هایی که شما اشاره می‌کنید توی قانون کار هست کاملا ضد کارگری هستند ماهیتاً. نه اینکه حالا من بگم اینها شخصا آدم‌های ضد کارگری هستن، واقعیت اینه که همین شورای اسلامی باید اساسنامه‌اش توسط وزارت کار تایید بشه، کارگری که کاندید میشه باید توسط وزارت کار و وزارت اطلاعات تایید صلاحیت بشه. به این معنی می‌خوام بگم که همین قانون کاری هم که میگه این چیزا توش وجود داره تماما ضد کارگری. به این دلیل ساده که اینا همون روزی که از 40 سال پیش قدرت در ایران به دست گرفتن، سعی کردن مناسبات استاد شاگردی رو در ایران برپا بکنن، برقرار بکنن. کما اینکه اول انقلاب این بحث رو مطرح کردن، همین 2 سال پیش 3 سال پیش مطرح کردن، الان لوایی رو این رابطه دادن که یک رابطه استاد شاگردی رو به جای قوانین کار که حاصل در واقع مبارزات 20 سال گذشته طبقه کارگر جهانی به طبقه کارگر ایران تحمیل بکنن. ببین تحمیلشون به نظر من از اون رو بود که بالاخره اینها، از نظر من، البته نظر شخصی منه، که اینها یک جریان غارتگری هستن که بجز غارت چپاول هیچ چیز دیگه رو برای این جامعه، برای طبقه کارگر قائل نیستن. شما حساب کنید از اول انقلاب 80% صنایع ایران که مربوط به بنیاد پهلوی به سرمایه‌داران فراری بود، یک دسته دست اینها افتاد و اینها با این سرمایه به مثابه به اصطلاح غنیمت جنگی برخورد کردن، شیره این صنایع رو کشیدن، دست به دست کردن، این به اون نهاد، اون یکی به اون نهاد، بعدش هم به اصطلاح آقازاده ها و روابط و مناسبات خودشون و اون وضعیت فجیع که امروز پیش اومده. هر درجه اینا فرصت میدادن به کارگر، کارگر تشکلات خودش رو ایجاد بکنه و بتونه از حقوق خودش در چارچوب تشکیلات دفاع بکنه، مسلماً به اصطلاح به درجه بالای جلوی این غارتگری‌ها سد میشد و برای اینکه جلوی این غارتگری‌ها سد نشه، تشکل‌های کارگری رو در ایران ممنوع کردن برای اینکه این صنایع و نیروی کار رو در نیمت جنگی می‌دونستن که از دست خاندان پهلوی نبردن.
بخش دوم و پایانی گفتگو با جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را در برنامه هفته آینده کارنامه خواهید شنید.